بسم الله الرحمن الحمد لله صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كلام در تهافت بین حدیث یک از باب یک و حدیث چهار از باب یک اقلن 5 طریق ارائه شده است. راه حل مشکل این از طریق اول که میگویند حدیث چهار شاذ و نادر متروکن. چرا؟ برای اینکه احدی از فقها به این حدیث عمل نکرده، حتی خود مرحوم شهیدم به این حدیث عمل نکرده. این حدیث میگه در حج بعد از ذبح معت تقصیر همه چی حلال است. شهید اینا در حج نمیگوید، در عمره مفرده شهید نمیگوید. پس این روایت متروکتون شاذتون. جواب دوم این است که این روایت خلاف اجماع است. چرا خلاف اجماع هست؟ برای اینکه علمای امامیه حتی خود شهید می فرمایند محصور در عمره مفرده راه خروج از احرام از نساء عمرتون مفردتون اخرى. شهیدم همینا میگه، اتفاق امامی است که محصور در عمره مفرده از احرام نسبت به خانم ها فقط عمره مفرده هست، نه ذبح مع تقصیر. دقت کنید شاذتون جهتش چی بود، خلاف اجماع هست جهتش چی بود. راه سوم این است که ما این روایت را حمل بر تقیه کنیم، از این جهت که در موفق علی المذاهب الاربعه جلد یک صفحه 704 مالکیه اینگونه گفتن و متا فعل ذلک آثار حلالن فلا یحرم علیه مباشرت النساء ولا السید ولا الطیب. همین مضمون نیست که حدیث چهارم همینا میگوید، میگوید بعد از ذبح مرد تقصیر همه چی حلال است، طیبم حلال است، خانمارم حلال است، حدیثم همینا میگوید. بنابراین تعارضی نیست، برای اینکه حدیث چهار موافق با عامه است، حدیث یک مخالف با عامه است، حدیث چهار نمیتواند تعارض با حدیث یک بکنه. چهار میگویند حدیث یک از امام صادق علیه السلام است، حدیث چهار از حضرت رضا علیه السلام است. طبعاً حدیث چهار تأخر از حدیث یک دارد. یکی از مرجحات میگویند خود به ماه و احدث، یعنی اونی که آخرین بیانی که صادر شده، احدث در ما ننفی حدیث چهار است، حدیث یک کنار گذاشته بشود. اینم یک استروق حل، البته این با اون طریقا فرق میکنه. اونها نتیجهش این بود که در عمره تمتع حلیت نیامده، این نتیجهش این میشود که در همه عمره ها حج خروج از احرام است، عکس اون سه طریق است. و الا اکثر ما ذکرنا اشار فی المستند جلد 13 شاید صفحه 147، 40ش مسلمه، 7ش همینجوری شد گذاشته کمتر باشه. به این صحیحه بزنتی که میرسد میفهمه فهیه شاذتون مخالفتون للاجماع و هو ما ازالک مذهب بعض العامه. این سه وجه از این وجوه ثلاثه را اشاره کردیم. فهیه شاذتون وجه اول، مخالفتون للاجماع وجه دوم، موافقون للعامه وجه سوم. البته این را مستند دو جا حدیث را بحث کرده، یک جا همین صفحه 147، سه صفحه بعد مفصل تر بحث کرده، تقریبا در اون صفحه عوض کرده. مطالعه کنید، مهم نیستش علاقه، اگر اصل روشن بشه اون تقریبا روشن می شود. پس الان دفع مشکله بین حدیث یک و چهار، چهار طریق گفته شده. طریق پنجم این است که میگن این حرفا همش در طول تعارض است، در متعارضین باید موافق عامه کنار گذاشته بشود، در متعارضین احدثیت میزان است. اینا که متعارض نیستن، حدیث یک با حدیث چهار تعارضی ندارن. توضیح این تعارض ندارن تارتن ملاحظه نسبت بین حدیث یک و حدیث چهار می شود. خب واضحه که تقدم الکلام تعارض به تباین است. حدیث یک مطلقا می گوید حرامن، حدیث چهار مطلقا میگوین جایز است. تقریبش تقدم الکلام. و اخرى ملاحظه بین حدیث یک و حدیث دو و حدیث سه می شود. به ان یقال ما سه طایفه از روایات داریم. طایفه اولا که مفاد حدیث یک از باب یک است. طایفه دوم مفاد حدیث چهار از باب یک است. طایفه سوم مفاد حدیث سه از باب یک است. این جمع بین این طوائف ثلاثه چگونه هست؟ اینجا یک ملاحظه نسبتی باید بشود. به این گونه می فرمایید حدیث یک می گوید در عمره مفرده، در عمره تمتع، در حج خانوم ها با ذبح و تقصیر حلال نمی شوند. طایفه دوم می گوید در عمره مفرده، در عمره تمتع، در حج همه چی حلال می شود. هم طایفه اولا اطلاق دارد، هم طائفه دوم اطلاق دارد، بلکه عموم دارد. طائفه سوم فقط انگشت روی عمره مفرده گذاشته است، نه با تمتع کار دارد، نه با حج کار دارد. فقط طائفه سوم می فرماید در عمره مفرده حلیت نیست، راه خروج از احرام عمرتون مفردتون اخرى. یک از سه را انگوش گذاشته، محصور در عمره مفرده را حکمش را بیان کرده که اون حکم این است. محصور در عمره مفرده راه خروج از احرام فقط عمرتون مفردتون اخرى، با تمتع کار ندارد، با حجم کار ندارد. با محصور در عمر تمتع کار ندارد، هر چی هست با محصور در عمره در حج کار ندارد. این طایفه سوم، فقط طایفه سوم حکم عمره مفرده محصور را میگوید، که بفهمید اون حکم عدم حلیت است، درسته. بفرمایید اون حکم خروج از احرام به عمره مفرده دیگریست، این هم درسته. طائفه سوم روی یک فرد از سه فرد فرض را پیاده می کند. ملاحظه کنید حدیث را. حدیث سه، فلما برع من وجعه اعتمر. ابو عبدالله علیه السلام سرش که بهتر شد دو مرتبه محرم شد. فقلت ارأیت حین برع من وجعه احل له النساء. راوی عرض میکنه که از امام علیه السلام سوال کردم اون وقتی که امام حسین علیه السلام خوب شد، ذبحشم که کرده، تقصیر یا حلقشم که انجام داده، خانوم ها براش حلال شدن؟ امام علیه السلام می فرماید نه، خانوم ها حلال نیستن، خانوم ها باید صبر کنن تا یک عمره مفرده دیگری انجام بگیرن. خوب دقت کنید حدیثا. فقلت ارأيت ان برع من وجهي احل له النساء؟ فقال لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروه. نه، فرمو خانوما باید صبر کنند تا عمره دیگری انجام بشود. پس مفاد این حدیث شریف خصوص عمره مفرده هست، که بفرمایید در عمره مفرده با تقصیر و ذب حلیت نمیاد، برای اینکه امام علیه السلام بدن رو نحرم کرده بود، حلق و تقصیر هم به دنبالش یکی آمده. لا تحل له النساء. چه وقت از احرام نساء به خانم ها خارج می شود؟ وقتی که یک عمره مفرده دیگری انجام بدهد. اگر بعد از این حس خوب شد، رفت عمره دیگری انجام داد، طواف کرد، سعی کرد، تقصیر کرد، اون وقت از احرام خارج می شود. حالا این مضمون رو بگیرید، با اون دو طایفه مقایسه کنید. این مرحله دوم از ملاحظه نسبت ها. حواستون رو این مرحله پرت نکنه، این در واقع مقدمیت برای مرحله سوم و چهارم هست. بحثیست دیگه. سه طایفه روایت دارید. روایت طایفه اولا مطلقا میگوید حرام است، طایفه دوم مطلقا میگوید حلال است، طایفه سوم خصوص عمره مفرده را میگوید حرام است. اینجا بحث طلبگیش این است. این مفاد با طایفه اولا ملاحظه بشه و میبینید عموم مطلق است. دقت کنید چرا عموم مطلق است؟ برای اینکه طایفه اولا هم مفرده را میگوید هم تمتع را میگوید. پس بگویید نسبت طایفه سوم به طایفه اولا اون خصوص مطلقه. کما اینکه طایفه سوم با طایفه ثانیه اون خصوص مطلقه. چرا؟ برای اینکه طایفه دوم میگوید همه چی حلال است. طائفه سوم میگوید در عمره مفرده خانم ها حرامند. این نسبتش با اون همه چی حلال است چه نسبتیه؟ اون میگوید در عمره تمتع در عمره مفرده در حج خانم ها حلالند. طائفه سوم میگوید در عمره مفرده خانوما حرامند. این رو مقایسه کنید با طائفه دوم. طبعا میگید باز نسبت عموم مطلقه، برای اینکه اون سه فردا میگه این یک فردا آباده اخراج کرده. او عمره تمتع را میگوید حلال است، حج را میگوید حلال است، عمره مفرده را میگوید حلال است. طائفه سوم آمده عمره مفرده را از این کل خارج داره میکنه، میگوید عمره مفرده حرام است. اینجا نمیخوایم مشکل را حل کنیم، فقط برای اینه که ملاحظه نسبت همه جانبه باشه این رو توضیح دادم. پس مرحله اولا چی بود؟ ملاحظه نسبت بین طائفه اولا و طائفه ثانیه. مرحله دوم چی بود؟ ملاحظه نسبت بین طائفه ثانیه و اولا و ثالثه. نتیجه این نسبت دوم و یک کلامه و اون این است که نسبت طائفه ثالثه به اولا و ثانیه عموم خصوص مطلقه. اگر روشن نشد تکرار کنه. روشنه؟ خب پس اینم یک مرحله که این بحث ها ما اینجوری ها. حالا اینجا چرا اونجا این کار رو میکنیم اونجا نمیکنیم، این باشه که باز مشکل تر از اصلش میشه. روشن شد؟ اگر میخوایم ملاحظه نسبت کنیم این یک راهش دیگه بین ثالثه و اولا و ثانیه این ببینیم چیه، حالا نتیجه هم چی میشه کار نداشته باشی. و ثالثتن ما ملاحظه نسبت بین ثالثه و ثانیه فقط میکنیم. طائفه ثانیه چی میگفت؟ میگفت همه چی حلال است. طائفه ثالثه چه میگوید؟ میگوید خانم ها در عمره مفرده حرامند. این دو محتوا را ملاحظه نسبت کنید. خب طبعا میگوید نسبت عموم خصوص مطلقه. قانون در عموم خصوص مطلق این است که از مطلق به وسیله مقید رفعیت بشود، با مقید اطلاق تقیید بشود. خب نتیجه این تقیید چه می شود؟ دقت کنید اینجا جای مشکلش همین جایه. اینجا اگه اونهایی که میخوایم بریم به ملاحظه چهارم اینجا باید درست بشه. نسبت طائفه ثالثه با طائفه ثانیه چه نسبتی است؟ عموم خصوص مطلقه. چرا عموم خصوص مطلقه؟ برای اینکه ثانیه تمتع عمره مفرده حج همه میگه مباح است. طائفه ثالثه انگوش گذاشته میگه نه در عمره مفرده خانوما حرامن. نسبت خانوما حرامن یا همه چی حلال است عموم خصوص مطلقه دیگه. اون سه فرد دارد این یک فرد دارد دیگه. اگر این را توجه کردیم حتما باید این توجه بشه بلا بس ناقص میمونه. قانون این است که ما طائفه ثانیه را به طائفه ثالثه مقید کنیم. این غیر از اون تقلیدی که مرحوم نراقی میگه تخصیص اکثر، نه، این بیان ربطی به اون نداره، اون یک بیان جداگانه، خودتون مطالعه کنید، اون را نمیخوام بگم. با تخصیص اکثر ما اینجا کار نداریم، این تقریب ما غیر از اون تقریبه. خب آمدیم حمل المطلق علی المقید کردیم، چه مقدار تحت طائفه ثانی باقی میماند؟ اگر عمره مفرده راست طائفه ثانی خارج کردید، ما بقیه بعد تخصیص در طائفه ثانیه چند تاست؟ طبعا میفهمه دو تاست، از سه آمد به دو ها. چرا سومی رو خارج کردی؟ برای اینکه طائفه ثالث اخص بود. چرا دوتا موند؟ برای اینکه عمره مفرده از طائفه ثانیه خارج شد، برای اینکه حمل المطلق علی المقید انجام گرفت. این نتیجه را دقت کنید، در طائفه ثانیه چند تا موند؟ دوتا موند، یکی عمره تمتع، دوم حج. سه تا بود دیگه، اگر یکی رو برداشتی دو تا میماند دیگه. اگر عمره مفرد را آوردی کنار، مفاد طائفه ثانیه چه میشود؟ حلیت خانم ها در عمره تمتع یک، و حلیت خانم ها در حج دو. مفاد طائفه ثانیه را دقت کنید، در طائفه ثانیه چند تا حلال شد؟ دو تا حلال شد دیگه. در طائفه ثانیه که حدیث چاره، بعد از این عملیات مفاد طائفه ثانیه چیست؟ مفاد طائفه ثانیه این است که در عمره تمتع خانوم ها با تقصیر حلالند، در حج خانوم ها با تقصیر حلالند. البته تقصیر با اون شرایط گذشته دیگه، ذبح هم بیاد. این دقت کنید، فرق نمی کنه بین ذبح فی المحل قائل بشویم یا ارسال واجب بگیم، هیچ فرق نمی کنه. تعبدن این حرف منو قبول کنین، بعد میرسیم به مرحله چهارم، بحثو از سر بگیرید. ملاحظه چهارم، ملاحظه نسبت. بعد از تقیید طائفه ثانیه با نسبت اولیه طائفه اولا، ببینید این چه نسبتیه. طائفه اولا با طائفه ثانیه چه نسبتی داشت؟ در مرحله اولا گفتیم تباینه، درسته؟ حالا ببینید چه نسبتی در میاد. احسن، ببینید اینجا دقت همینجاست، همون تبانی را میخوان برش گردانم به اون خصوص مطلق. راهش همین است، محتوای طائفه ثانیه را بعد از تغییر، اون قبل از تغییر بود، این بعد از تغییره. طائفه ثانیه با طائفه اولا بعد از تغییر طائفه ثانیه به ثالثه، محصل را بگیرید، محصل چی شد؟ دو جا حلال است، عمره تمتع حلال است، حجم حلال است. این محصل شد. این محصل را با طائفه اولا حساب کنید. طائفه اولا چی میگوید؟ طائفه اولا میگوید مفرده حرام است، حج حرام، تمتع حرام است، حج حرام است. مفاد طائفه اولا حرمت چند تاست؟ حرمت سه تا. لا تحل له النساء که طائفه اولایه، مفرده را میگه لا تحل، حج را میگه لا تحل، تمتع را میگه لا تحل. نتیجه ملاحظه چهارم را بیارید اینجا به میدان. طائفه چهارم را، ملاحظه چهارم چی به ما نتیجه داد؟ نتیجه طائفه چهارم حلیت خانوم ها در عمره تمتع و حلیت خانوم ها در حج. نتیجه اون عملیات چی شد؟ دو طایفه به تقصیر حلال می شود. کدام؟ خانوما در حج به تقصیر حلال می شود. دو، در عمره تمتع خانوما حلال می شوند با تقصیر. یک فرد از تحت اینا خارج کردی، از کل یکی رو خارج کردی، دو تا من دیگه. محتوای طائفه سوم بعد از اون عملیات، این را بگیرید، محتوای طائفه سوم این است که دو طائفه حلالند. محتوای طائفه اولا این است که سه طائفه حرامند. روشنه؟ طائفه اولا سه فرد دارد دیگه، عمره مفرده، عمره تمتع، حج، هر سه حرامند. محتوای طائفه ثالثه چی شد؟ این شد که در عمره تمتع خانوما حلالند، در حج خانوما حلالن. بعد از تغییر طائفه ثانی این در آمد دیگه. محتوای طائفه سوم چند تاست؟ دو تاست، یکی حج است، یکی عمره تمتع. عمره مفرده که خارج شده ساعتی این دیگه. پس دو تا محتوای طائفه سوم است، طائفه دوم است. طائفه اولا محتواش چند تا؟ سه تاست. حرمت خانوما در مفرده، حرمت خانوما در تمتع، حرمت خانوما در حج. نسبت دو و سه چه نسبتی است؟ نسبت دو و سه این است که دو اخص از سه هست دیگه، واضحه دیگه، دوتا کمتر از ستای دیگه. طائفه اولا سه تا را میگوید حرام است، این میگه دو تا حلالن، این اخص از اوست. اگر اخص از اوست باید او را تغییر بزنیم. یعنی همین نسبتی که بین طائفه ثانیه و اولا بود انقلاب شد. انقلاب به چی شد؟ چی بود تا انقلاب شد؟ نسبت بین اولا و ثانیه چی بود؟ تباین بود. بعد از این عملیات نسبت بین ثانیه و اولا چیست؟ اون خصوص مطلق است. انقلاب نسبت تباینی به نسبت عموم خصوص مطلق شد. قانون در عموم خصوص مطلق این است که الخاص مقدمان علی العام. نتیجه این خیلی باید فکر کنید و اون این است که در حج تمتع خانوما با تقصیر حلال می شوند، عمره مفرده نمی خواد. در عمره تمتع خانوما حلال می شوند، عمره مفرده نمی خواد. این مقصود کسانی که میگن عینت تعارض که شما میخواهید حمله بر تقیه بکنید، احدثیت را بگیرید، تعارضی نیست بین روایات که شما چرا تعارضی نیست؟ یک کلمه، انقلاب نسبت، یعنی نسبت تباینی در آمد، در نتیجه عموم خصوص مطلق شد. اگر این خوب روشن شده باشد، کل مباحث انقلاب نسبت همین است. شیخ در رسائل چهار طایفه در باب زمان فرض کرده. مشکل این است که همه را ضعف طالب و مطلوب است. گاهی زوقات در انقلاب نسبت چهار طایفه روایات در فقه دارید، باید همین انقلاب نسبت را همین ترتیبی که انجام دادیم همه جا همین ترتیبه. دو طایفه دارید، بین دو طایفه ببینید انقلاب نیست. سه طایفه دارید، ببینید چه می شود. پنج طایفه دارید، ببینید با انقلاب نسبت چه می شود. روشن شد این مسئله که طریق پنجم که می گوین اصلا بین روایات تعارضی نیست. این بیان دو اشکال دارد، یعنی دو حرف دارد نه اشکال. یکی این که اساس انقلاب نسبت درسته، شما حدیث را میگیرید، دست پاش را میشکنید، بعد یکی دیگه را میگه جاش میگذارید، بعد اون وقت میگی ملاحظه نسبت میکنه، خدا رحمتش کنه. همین تعبیری شما میگه درست این کار که ما یکی را به جنگ دیگری بندازیم، بعد اون یکی دیگه را بیاریم شه میدون. حالا یه بحثش که بحث کلی انقلاب نسبت است، بعضیا قبول دارن بعضیا قبول ندارن. بحث دوم این است که مخرج از احرام در عمره مفرده فقط عمره مفرده است. شما روی فرض این که مخرج یکیست آمدیم ملاحظه نسبت کردیم. اگر قائل شدیم که در عمره مفرده محلل دوتاست، یک عمره مفرده، دو بحث حدی، کی گفت یکی مخرج است در عمره مفرده؟ خروج در عمره مفرده دو راه دارد، یکی عمره مفرده، یکی هم بحث حد. اگر این گفت کل جریانات باید دو مرتبه حساب بشه، یعنی همین چهار مرتبه مرحله گفتیم باز باید تکرار بشه. فرق بین این که در عمره مفرده یک طریق خروج داشت باشیم یا دو طریق خروج، در نسبت ها همه باید دیگر فرق میکنه. این خودش باز یک روز درس مستقل، بلکه یک روز هم این باز تمام نمیشه. ولیکن مهم در این مسئله این است که ظاهرن موافقه سیدنا الاستاد من عدم الخروج از احرام نسبت به خانوم ها مطلق است. یعنی فرمایش مرحوم شهید ناتمام است. چرا ناتمام است؟ بر اینکه نسبت تباین است، احکام متباینین و متعارضین فرع حجیت هر دو هست. حدیث چهار متروکتون شاذتون حجت نیست که شما میخوای انقلاب نسبت درست بین حجتین انقلاب نسبته. قول ما به صحت انقلاب نسبت اولم نقول. فرمایش سیدون الاستاد اقرب الواقع هست، برای اینکه حدیث چهار موافق با عامه باشد یا نباشد، تاریخش متأخر باشد یا نباشد، حدیث چهار متروکتون شاذتون. خود شهیدم از دو جهت عمل نکرده به این حدیث، فاذن حدیث چهار ساقط. حدیثی که طائفه اولا بود به قوت خود باقی است. نسبت تباین باشد همین است، عموم مطلق باشد همین است، انقلاب نسبت باشد همین است، انقلاب نسبت باشد همین است، تعدد طریق خروج از عمر مفرده باشد یا طریق واحد باشد. این اقلا پنج صفحه باید بنویسید همین 20 دقیقه که ما صحبت کردیم، اگر اضافه هم بنویسید که بهتر است. و صلی الله علی محمد و آل طاهری.